سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو میبینن و یا میشنون. من محیط هستم. امروز شنبه 8 ژانویه 2011 و 18 دی ماه 1389. برنامه رو امروز مطابق معمول ابتدا اخبار خارج و بعد آنچه که در ایران میگذره بسیار پر اهمیته و اخبار ایران مهمه و امروز بیشتر برنامه رو صرف در حقیقت اخبار ایران و تفسیر اخبار ایران، اگر شد تازه دو تا مطلب میمونه که یکی هدفمند کردن یارانه ها که باید بحث مفصلی راجبش باز بشه و یکی هم دنباله بحثی رو که از چند جلسه پیش باز کردم راجب اپوزیسیون و اونهایی که در اپوزیسیون رژیم هستن منتها در برابر جنبش هم ایستادن و می ایستن. عرشبت که در رسیدیم که من به اینجا رسیدم که راجب سوسیالیسم قرن 21 صحبت بکنیم. امیدوارم که فرصت بشه راجب این دو مطلب اصلی، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و این مطلب آخر، بشه صحبت کرد. ولی به هر حال و از خبرهای خارج هم کوشش میکنم سریعا بگذرم برای اینکه برسیم به ایران و بیشتر برنامه رو صرف اوضاع ایران بکنیم، برای اینکه اوضاع در اونجا داره یک شرایط در حقیقت کریتیکال یا به اصطلاح هم بحرانی و هم وضعیتیه که باید به دقت دنبالش کرد. خبرهای خارج در درجه اول آنچه هست که در امریکا میگذره. عرض شود که من چند تا خبر سریع از نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس برای عزیزان میخونم که ببینیم واقعا در امریکا چه میگذرد. عرض شود که خبر اول عرض شود از نیویورک تایمز. بله، 4 ژانویه است. نیویورک تایمز 4 ژانویه، مقاله مفصلی به قلم استیفن گرین‌هاوس هست که پریروز هم در برنامه دموکراسی ناو به اصطلاح مصاحبه مفصلی باهاش ایمی گودمن داشت. مقالش رو من چکیدش رو برای عزیزان میخونم. به دلیل رویارویی با کسری بودجه و ناآرامی مالیات دهندگان، مأمورین انتخاب شده از ایالات مین تا آلاباما، از اوهایو تا اریزونا، یعنی سراسر امریکا عملاً کوشش دارند قوانینی بگذرونن تا قدرت سندیکاهای کارگری رو محدود بکنن. عزیزان به صحبت‌هایی می‌دونین که انتخابات میان دوره‌ای اکثریت به اصطلاح اکثریت رو جمهوری خواها بردن و الان وارد هم استانداری ها رو به اصطلاح اومدن و تیک اوور کردن، به اصطلاح گرفتن و همین که کنگره امریکا رو و عزیزان صحبت ها رو دنبال بکنن. بسیار پر اهمیته که آینده امریکا به چه سوی می رود و آینده جهان به چه سوی می رود. حالا ببینیم اینا چه بر سر ملت امریکا میخوان بیارن. حالا جهان بگذاریم که بعداً صحبتشو میکنیم، ولی بر سر مردم امریکا حالا اینا چی میخوان بیارن و چطور اوباما کاملاً داره باشون تسلیمشون شده به طور کامل. حالا صحبتشو خواهیم کرد و عرض شود که کاملاً باشون همکاری میکنه، کوچکترین مقاومتی در برابرشون نمیکنه. از ایالت مین تا آلاباما و از اوهایو تا آریزونا کوشش دارن قوانینی بگذرونن تا قدرت سندیکاهای کارگری رو محدود بکنن. نیویورک تایمز داره اینو می‌نویسه. بویژه آن سندیکاهایی که کارگران و کارمندان دولت رو نمایندگی میکنن. عزیزان دقت بکنن که در سالهای 50 و 60، یعنی حتی زمانی که من اینجا بودم سفر اول، لااقل 35% از کارگرای بویژه بخش خصوصی در سندیکاها متمرکز بودن و به اصطلاح تشکیلات داشتن. یعنی به سندیکاهای کارگری در درجه اول AFL-CIO از اینها از منافعشون دفاع میکرد. الان به 12% رسیده و اکثریت اونهایی که در سندیکاهای امریکا هستن در درجه اول کارکنان دولت هستن، حالا چه دولت فدرال و چه دولتهای محلی یعنی ایالتی و ولایتی. اینا هنوز به اصطلاح سر جاشون موندن و سندیکا دارن. حالا حمله اینها متوجه اینا داره میشه و میخوان اینا را هم نابود بکنن، بخش خصوصی رو که عملا نابودش کردن با به اصطلاح چهره سازشکار بی استخوان و واقعا دستراسی رهبران سندیکای کارگری امریکا که گهگاهی من اشاراتی بهش کردم از زمان ساموئل گومپر که به اصطلاح اواخر قرن 19 تا به امروز رهبران سندیکاهای کارگری امریکا یعنی AFL-CIO، اینا چه چهره‌ای از خودشون نشون دادن. و همین الان آقای ریچارد ترومکا که بعد از جان سوینی در حقیقت اومد و رهبر به اصطلاح AFL-CIO شده، من به سخنرانی‌هاش و چهره‌اش و همه چیزش تو دانشگاه کلمبیا 1995 به اصطلاح سخنرانی و کنفرانس مهمی بود دیدمش که به اصطلاح اینا واقعا خودشون بخشی از بورژوازی هستند، به حساب رهبرانه، برای اینکه 300 400 هزار دلار در سال اینا حقوق میگیرن و در نتیجه حمله‌ای که الان جمهوری خواها بهشون میکنن تا حد زیادی به اصطلاح مردم هم به اصطلاح روش سهم میذارن به دلیل به اصطلاح ماهیت مثل حزب دموکرات و آقای اوباما که به اصطلاح حملاتی که بهش میشه کاملا مردم هم به اصطلاح چیز میکنن، برای اینکه هیچ دست کمی از جمهوری خواها ندارن. کوشش این مقامات که منظور نه تنها اونهایی که به کنگره راه یافتن بلکه استاندارها، شهردارها، قضات و غیره و غیره، تمام اونهایی که در حقیقت قدرت محلی دستشونه که حالا بعضیاشون رو اسم میبرم، مثلا در کالیفرنیا به جای آقای شوارزنگر آقای جری براون اومده که خیلی از عزیزان در کالیفرنیا به من زنگ زدن که ما به چی رأی بدیم، برای اینکه رقیب آقای جری براون یه آدم فاشیست خالص و خلص بود و من به این عزیزان پیشنهاد میکردم که به جری براون رأی بدیم. حالا ببینیم آقای جری براون داره چیکار میکنه که یه دموکراته و قبلش هم قستاندار کالیفرنیا بوده در حدود 30 سال پیش، حالا یا 20 چند سال پیش، و یا عرشبت که پسر آقای کوامو که خود اون استاندار بود و حالا پسرش هم استاندار نیویورک شده و نیویورک و کالیفرنیا که هر دوشون استانهای دموکرات و به اصطلاح پیشرو هستن. حالا ببینیم همینا، حالا عزیزان دقت بکنن، کوشش این مقامات دولتی یعنی در حقیقت همین استاندارها کاهش مزد و حق بازنشستگی این کارگرانه. در حقیقت میخوان صندوقهای بازنشستگی رو یا به شدت به اصطلاح کاهش بدن، حق که صندوقهای بازنشستگی پولیه که خود کارگرها در حقیقت طی 30-40 سال که کار کردن و این صندوق البته یا دولت و یا شرکت ها اونا هم به سایه درصدی اضافه میکنن به این صندوق بازنشستگی، ولی پول کارگراست که بهشون قول دادن که در حقیقت موقعی که 65 و یا بیشتر شد در سنین بازنشستگی بتونن یه زندگی بخورنمیری داشته باشن. اینا رو میخوان از بین ببرن و حالا چه عواقبی این قضیه داره و هم مزد مزایاشون رو میخوان کاهش بدن. حالا آقای کوامو که صحبتش کردیم که حالا استاندار نیویورک شده و فردی لیبرال که در برابرش هم بازم یه جمهوری‌خواه فاشیست بود و همه گفتن که به کومو خواستار منجمد کردن حقوق کارمندان و کارگران دولتی سراسر به اصطلاح ایالت نیویورک شده. این از اون. جری براون هم دقیقاً همینطور در ایالت کالیفرنیا. اما این دوتا مال حزب دموکرات. اما در ایالتی که استانداران اون جمهوری‌خواه هستند، عزیزان من دارم از نیویورک تایمز نقل قول میکنم، در استانداران جمهوری خواه هستن مثل ایندیانا، مین، میزوری و 7 ایالت دیگر، نقشه این است که قوانینی بگذرونن که اتحادیه های بخش خصوصی رو مجبورشون بکنن که دیگه حق عضویت به اتحادیه نپردازن. یعنی چه؟ یعنی نابود کردن به حساب سندیکاها، یعنی بخش خصوصی رو به طور کامل میخوان نابود بکنن سندیکاها رو. حالا اینان همچنین میخواهند قوانینی بگذرونن که اعتصاب آموزگاران رو ممنوعش بکنن. اعتصاب ممنوع. بارها به بارها من اشاره میکنم که وجوه تشابه ایران و امریکا رو عزیزان نگاه بکنن و ببینن رژیم های سرکوبگر در این کشورها چطور از ارباباشون یاد میگیرن و اربابشون در حقیقت سرمشقشونه و با دلگرمی اربابشون از جمله احمدی نژاد، حالا چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی، از ارباباشون اینا یاد میگیرن که اینطور سرکوب بکنن، اینطور سندیکاها رو از بین ببرن، اینطور حق اعتصاب و حق تجمع رو از بین ببرن. اربابشون داره این کار میکنه و در نتیجه اونا رو دلگرمشون میکنه، حالا از عربستان و اردن و مصر گرفته تا ایران و یا در اندونزی و یا در تایلند، فرق نمیکنه. بعضی از استانداران به ویژه در ویسکانسین میخوان حق کارگران به تشکیل سندیکا رو به طور کامل ممنوع اعلام کنن. بعد یکیشون میگه ما دیگر نمیتوانیم در جامعه زندگی کنیم. عزیزان به این جمله این آدم فاشیست نگاه بکنن که یکی از سناتورهاست. ما دیگر نمیتوانیم در جامعه زندگی کنیم که کارکنان دولتی پولداران جامعه باشن و مالیات دهندگان، یعنی ثروتمندان منظورش، ناداران باشن. نه تنها جمهوری خواهان، بلکه کومو دموکرات در ایالت نیو و جری براون دموکرات و در کالیفرنیا تقریبا همین راه رو میروند که اینو قبلا عرض کردم. جان کاسیچ استاندار اوهایو پیشنهاد کرده که 14,000 کارگران مهد کودک، یعنی مال کودکستان ها به سا دیکر سنتر، و کارگران خانگی یعنی دومستیک ورکرز حق تشکیل اتحادیه نداشته باشن. در حالی که ما میدونیم، من اشاره کردم که از جمله دختر خود من اینوالو بود برای به سا اینه که به سا کارگرای خانگی یا دومستیک ورکرز بتونن به سا از حق سندیکایی به اصلاح چیز بکنن و در ایالت نیویورک قانونش گذشت برای اولین بار، برای که از 1935 کارگران خانگی و کارگران کشاورزی رو حق داشتن سندیکا در حقیقت ازشون گرفته شده بود. ولی در نیویورک برای اولین بار چند ماه پیش قانونی گذشت که حق داشتن سندیکا، حالا اینا میخوان از بینش ببرن. او همچنین میخواهد اعتصاب آموزگاران رو ممنوع اعلام بکنه و بعضی از ایالات اعتصاب مأمورین پلیس و آتش نشانی رو هم ممنوع اعلام کردن. او حتی خواهان کاهش مزد کارگران پیمانی دولت‌های ایالتی و سایر به اصطلاح چیزهاش. این یه خبره که مال نیویورک تایمز که من فقط چکیدش رو برای عزیزان گفتم، ولی یه خبر دیگه از نیویورک تایمز بازم 4 ژانویه هر شبت که کوشش جمهوری خواهانی که وارد کنگره شدن این است که 100 میلیارد دلار از بودجه داخلی یعنی بودجه اجتماعی را بکاهن. آنان گفتن که این کاهش قطعاً شامل ارتش و نیروهای امنیتی و کهنه سربازان نخواهند. یعنی اونا مقدسه، ارتش و نیروهای امنیتی و سرکوبگر به هیچ وجه بودجهشون نباید کم بشه. ولی کاهش بودجه شامل چی میشه؟ 1. آموزش. 2. وسایل نقلیه عمومی که هر دوی اینها در مجموع 20% قرار کاهش داده بشه. بهداشت و پزشکی مردم و تحقیقات علمی. عزیزان اگر یه روزی حالا صحبت بشی که ثروت یک کشور چیه؟ آیا انسان‌هاشن یا این ساختمون‌هاشن؟ اینا دارن مثل خوره زیر پای این امپراتوری خالی می‌کنن و زیر پای این مردم رو خالی می‌کنن. تمام اینها لطمه به مردمه و در نتیجه به امریکا. یعنی اینا واقعا وطن فروشای امریکایی هم. ما وطن فروش داخلی داریم، احمدی نژاد و دولتش، و وطن فروش امریکایی داریم که همین هایی هم که توی کنگره هستن و در رأس کارها هستن که کشور رو به طرف واقعا افول و ضعف و نابودی میبرن. هریتیج فاندیشن که یکی از واقعا دست راستی ترین مثل American Enterprise Institute جز دست‌راستی ترین مثلا این بنیادهای فکری یا اتاقهای فکرسازی هستن، برنامه دیگری تنظیم کرده که 343 میلیارد دلار از بودجه اجتماعی رو میکاد و قطع 20% از بودجه آموزشی به معنای اخراج 40,000 آموزگاره. عزیزان ببینن که چین داره آموزشش به کجا میره و دانشجوهاش در رشته های علوم و حساب و ریاضی در درجه اول که تاپ واقعا، و امریکا داره به کجا میره که از مقام اول در 20 یا 30 سال گذشته الان به مقام 32 رسیده از نظر علوم. و کارکنان مدارس و قطع بسیاری از بودجه های علمی پایه‌ای است، یعنی به اصطلاح بیسیک ساینس، اینا رو دارن چیز میکنن که امریکا همیشه به اصطلاح جوایز نوبل نصیبش میشده در به اصطلاح بیسیک ساینس و ضرب زدن به کسب و کارهای کوچکه. هر شود که حالا نیویورک تایمز 7 ژانویه، اول من میرم روی اسوسییتد پرس که ببینیم نتیجه اینا چیه. شمار فقرا در امریکا میلیون ها نفر بیش از تعدادی است که پیش از این گزارش شده که خود من اینجا گزارش دادم. چیزای جدید اومده بیرون. این مال عرصبت که 5 ژانویه است از اسوسییتد پرس. از هر 8 نفر امریکایی 1 نفر فقیره، در حالی که قبلا گفته بودیم از هر 6 نفر، ولی الان میگن که از هر 6 نفر 1 نفر فقیره. بسیاری از آنان سالمندان بالای 65. درصد فقرا که من اینجا اعلام کردم 14.3%، یعنی 43.6 میلیون امریکایی هستن، اون نیست، بلکه 15.7، یعنی 47.8 میلیون نفر از مردم امریکا زیر خط فقرن و فقیرن. 47.8. حالا اینم باز شمار واقعی فقرا رو در امریکا به هیچ وجه نشون نمیده. تازه آمارگیری برای تعیین میزان فقر، بسیاری از مخارج مانند مخارج پزشکی مردم رو، رفت و آمدشون رو، نگهداری بچه ها رو یعنی دیکر رو بدون و در نظر نگرفته، وگرنه درصد خیلی میره بالا. بدون کوپن غذایی و معافیت مالیاتی رقم فقرا به 17.7 میلیون، یعنی بیش از 50 میلیون نفر خواهد بود. حالا ببینیم در این زمینه ها آقای عرشبت که اوباما داره چی کار میکنه. 1. انتصاب آقای ویلیام دیلی به عنوان رئیس دفتر به جای رام امانوئل. ویلیام دیلی کیه؟ عزیزان بسیاری از اونهایی که به آقای اوباما رأی دادن الان دچار دیپرشن هن، واقعا دچار افسردگی هن و واقعا نمیدونم چی کار بکنم. یعنی این آدم طوری به طرف راست رفته که تصور ناپذیره. آقای ویلیام دیلی مستقیماً از بانک جی پی مورگن چیس که دومین بانک پرعظمته که صدها میلیارد دلار از پول مردم رو بهش دادن برای اینکه از هم فرو نپاشه، مستقیماً از اونجا میاد که هنوز کارمند اونجاست و سالی 5 میلیون دلار حقوقش ده از مورگن به اصطلاح جی پی مورگن چیس. و حالا وظیفه‌اش در اونجا چی بوده؟ لابی یعنی دلال و واسطه این بانک با دولت امریکا بوده و دیگر دولت‌های جهان، یعنی کارش اینه و حالا تو کاخ سفیده. عرشبت که دیگه بهتر از این چی میشه؟ جزو مدیران یا هیئت امنای شرکت بوئینگ، یعنی یکی از بزرگترین شرکت‌های اسلحه‌سازی امریکا، جزو مدیران و هیئت امنای شرکت‌های داروسازی مرک و ابت، دو تا از بزرگترین شرکت‌های دارویی، و بنابراین واسط وال استریت، عرشبت که هم برای شرکت‌های دارویی هم اسلحه‌سازی، عرشبت که لابی شرکت‌های نسله و شرکت‌های نفتی کانادا هم بوده. یعنی در حقیقت لابی این کورپوریشن ها مستقیم الان نشسته و دروازه‌بان در حقیقت کاخ سفید شده که کی پیش آقای اوباما بره، برنامه‌اش چی باشه، صحبتاش چی باشه، سخنرانی‌هاش و سیاست‌هاش چی باشه به جای رام امانوئل. او برادر ریچارد دیلی، شهردار قدرتمند شیکاگو و پسر آقای دیلی که قبلا شهردار قدرتمنده، همه اینا از شیکاگو میان، هم خود اوباما، هم خانواده دیلی، هم آقای رام امانوئل که الان داره میخواد و به جای آقای دیلی، یعنی برادر ایشون که ریچارد دیلی باشه، میخواد شهردار شیکاگو باشه. و به این ترتیب یک به اصطلاح وصلتی بین شیکاگو و نیویورک و واشنگتن به وجود میاد و به جای در حقیقت محور واشنگتن نیویورکیه، محور به اصطلاح سگانه‌ای به وجود میاد بین شیکاگو و نیویورک و هر چقدر که واشنگتن هر چقدر که فرد دیگری رو که به جای لارنس سامرز یعنی مشاور اصلی اقتصادیش میخواد بیاد، کیه؟ آقای جین سپرلینگ. عزیزان قیافش رو اگه دیده باشن که به جای لارنس سامرز میاد، که مستقیما از بانک گلدمن ساکس. حالا کاش، همیشه من میگم کاش هگل زنده میشد و دوباره یه مروری میکرد کتاب فلسفه حقش رو، یعنی The Philosophy of Right یا Philosophy of Law، دو تا ترجمه ازش شده، Philosophy of Law یا Philosophy of Right، یعنی به اصطلاح فلسفه حق، که چه تعریفی از دولت داره. اگه امروز زنده بود اون وقت میفهمید که دولت و کورپوریشن ها، یعنی به اساس سرمایه های کلان واقعا، و وال استریت پیوند کامل و دقیق به اصطلاح دارن و واقعا ثابت شد که دستگاه های ارتباط جمعی و تمام سازندگان اونهایی که به اصطلاح فرضاً ارتباط که مایکروسافت، اینتل، عرض شود که اپل، تمام اینهایی که در حقیقت دستگاه های ارتباط جمعی هم دستشون، نوکر کامل و بی قید و شرط دولت هن. یعنی دولت نوکر اینهاست و اینها نوکر دولت و یه پیوند تنگاتنگ و جدا ناشدنی بین اینها به وجود اومده. نظام سرمایه‌داری چه زمانی به فاشیسم منتهی میشه؟ دقیقاً اینه. یعنی در حقیقت فاشیسم اصولاً معناش اینه که در زمان هم موسولینی صورت گرفت و هم در زمان هیتلر صورت گرفت. پیوند جدا نشدنی و تنگاتنگ و اساسی بین کورپوریشن ها، یعنی انحصارات بزرگ، بانک ها و شرکت های اسلحه سازی و دارو سازی فرضاً، و عرشبت که کاخ سفید و دستگاه های ارتباط جمعی و دولت. بنابراین اینها رو ما باید دنبال بکنیم که برای امریکا و مردمش چه پیامدهایی داره، و امیدوارم که یه روزی ما برسیم راجب این که جهان به کدام سو می رود بتونیم اینا رو تمام در متن تمام اوضاع جهانی اینا رو بازشون بکنیم. امریکا نقش تعیین کننده هنوز داره، برای اینکه بزرگترین به اصطلاح ارتش و به اصطلاح قدرت سرکوبگر و نظامی جهان رو داره. از این جهت به اصطلاح اگر ما امریکا رو دنبال بکنیم میتونیم بفهمیم، ولی الان به اصطلاح داره جهان اوضاعش عوض میشه. امیدوارم که بتونیم به اصطلاح این بحث رو که جهان به کدام سو میرود این رو بازش بکنیم. من فکر میکنم که راجع به مسئله پاکستان، عزیزان میبینن که به اصطلاح یکی از استانداران به اصطلاح استاندار پنجاب کشته شد و از نزدیکان به اصطلاح زرداری بوده و اونجا تلاطمی به وجود اومده که در حقیقت واقعا دولت پاکستان در یک وضعیت فوق العاده بی ثبات و این کشور داره از پا در میاد. حالا سرنوشتش به چه سویی خواهد رفت معلوم نیست، ولی امریکا با این به اصطلاح حملاتی که به اونجا از طریق هواپیمای بی سرنشین داره میکنه و امثال هم امثال هم، ملت پاکستان رو در حقیقت داره به طرف به اصطلاح یک بحران همه جانبه این کشور، همینطور که عرصه‌بعد که طارق علی بارها و بارها راجع به این قضیه صحبت کرده و در مقالاتش اومده. در عراق ما میدونیم که مقتدی صدر برگشت و امروز سخنرانی مهمی در شهر به اصطلاح در شهر صدر داشته که من فقط نکات بنیادیش رو که امروز صبح میخوندم برای عزیزان میگم. واقعا درس‌های بزرگ این قضیه توشه، ببیشه برای چپ که چطور به اسلام مقتداست، که یه آدم مذهبیه و به مدت نزدیک به 4 سال در ایران زیر دست اون آقای حائری میخواسته به اسلام حجت الاسلام بشه، ولی کار به اسلام طلبیش رو به اسلام به پایان نرسون و برگشت به عراق، و چطور الان حالا روزنامه‌های مثل واشنگتن پست و عرض شود که نیویورک تایمز و اسوسییتد پرس که من امروز صبح میخوندم، اینها میگن 10,000 نفر اونجا جمع شده، ولی معلومه که جمعیت عظیمی. ولی هر شبت که یک روی به اصطلاح به طور ضمنی روی دولت مالکی صحه گذاشت و به همین دلیل هم تونست برگرده به عراق. شرطش این بوده در اساس زیر فشار هر شبت که در درجه اول ایران. منتها در سخنرانی که امروز در عراق کرده، پشتیبانیش رو از دولت مالکی کاملا مشروط کرده و اونم مشروط به بیرون رفتن نیروهای امریکا تا آخرین نفر، در حقیقت تا آخر سال 2011، و به همچنین گفته که یا این دولت مسائل و مشکلات واقعی مردم رو، آب، فاضلاب، برق و چیزهای بنیانی و زیرساختی رو، اونهای به اصطلاح مسئله غذا، مسئله عرصبت که تمام این تخریب ها و نابودگری هایی که شده به اینا میرسه، وگرنه به اصطلاح عرصبت که دست به مقاومت خواهد، باید این رو دنبال کرد و باید ببینیم که جریانش چیه. ولی قدر مسلم اینه که یک خواسته که فکر نمی کنم از این خواست در حقیقت بگذره، مقتداست و اونم بیرون رفتن نیروهای امریکایی. اگر سرنوشت مردم عراق به دست خودشون بیفته تا حد زیادی، تازه میرسن به 30-35 سال قبل ایران، که اون وقت باید نیروهای درونی خود عراق بعد از اینکه از اشغال اجنبی آزاد شد کشور، همینطور که در خود من بحثیه که با بعضی از عزیزان افغانی دارم، که ابتدا باید کشور از اشغالگرای جانی و عرض شود که آدم کش باید در حقیقت رها بشه، و بعد نیروهای درونی این جوامع باید عمل بکنند و خودشون تکلیف ارتجاعی اون داخلی رو معین بکنن. در افغانستان همینطوره، در عراق همینطوره، و در ایران 32 سال پیش این اتفاق افتاد. یعنی نیروهای اجنبی از ایران بیرون رانده شدند و نیروهای داخلی عمل کردند و از درون یک جنبش ترقی‌خواه به این عظمت به وجود اومده. درس بسیار مهمه. چپ تا اینو متوجه نشه و متوجه نشه که مسئله این کشورها مذهب نیست، در درجه اول اجنبی اشغالگر و سرکوبگر و نابودگره که دستش باید قطع بشه، مسئله مذهب و ارتجاع پیش سرمایه‌داری داخلی رو خود مردم باید حل بکنن، و نه اجنبی ضد بشر که همیشه دشمن خونین و تاریخی ما بوده. درس بسیار بسیار پراهمیتی. میرسیم به ایران و جنبش در خود ایران. ابتدا من چند تا خبر از ایران برای عزیزان میخونم که بیخبری از محل زندان دکتر فریبرز رئیس دانا و همسر ایشون گفتن که این کار رژیم یا آدم رباییه، و حتی وکیل ایشون دکتر ناصر زرفشان هم از موکل خودش هنوز خبر نداره. عزیزان دقت بکنن که در رژیم چی کار داره میکنه. بهنام ابراهیمزاده کارگر مدافع حقوق کارگر رو 20 سال زندان بهش دادن. رضا رخشان از سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه دستگیر و در دسفول الان زندانی شده. اعدام‌ها، دستگیری‌ها، احکام طولانی مدت زندانی ادامه داره و جنبش هم در برابر اینها می‌ایسته. و اما وقایع اتفاقیه در پشت تمام اینا. یکی عکس‌العمل به سخنان آقای خاتمیه که عزیزان میدونن در حدود دو هفته پیش آقای خاتمی با فرکسیون اقلیت مجلس گرد همایی داشتن و صحبتهایی کرده و اونجا شروطی رو که اگر بخوان فرزن حالا اصلاح طلبان وارد به اصلاح صحنه سیاسی بشن چه شروطی رو به اصلاح باید رعایت بشه. و در برابر شما میدونیم که واقعا چه عکس العمل های جنون آمیزی شد، چه از طرف احمد جنتی هم قبلش و هم در نماز جمعه روز جمعه عرض شد که گفت اصلاح طلبان خوابهای بی تعبیر میبینند. بعدش حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان عزیزان حتما خوندن و بعدش هم هیئت مؤتلفه و سخنانی که آقای حبیبی به اصطلاح رهبر یا دبیر اول به اصطلاح هیئت مؤتلفه یا حزب به اصطلاح مؤتلفه داشته که یه مقدار راجبش من صحبت خواهم کرد. صحبت‌های بسیار پر اهمیتی داشته آقای حبیبی که اشاره‌ای بهش خواهم کرد. در این زمینه بعدش ما می‌دونیم که بحث‌های فراوانی شد راجب صحبت‌های آقای خاتمی. گفتم که دیدید که گفتیم کوتاه اومد در برابر رژیم، کوتاه اومد آقای خاتمی، دیدیم که سازش کرد، دیدیم که صحه گذاشت بر این قانون اساسی و غیره و غیره. در به اصطلاح عزیزان سایت های اینترنتی رو نگاه بکنن و حتی بعضی از اونایی که تمایل به اصلاح طلبا داشتن و حالا اومدن در خارج عکس العملشون این بود. در حالی که آقای خاتمی حالا دانسته و یا ندانسته و به نظر من دانسته، اولا توپ رو انداخت به میدان رقیب یا دشمن و آب در لانه مورچگان واقعا ریخت با این کارش. در واقع اهمیت این کار، من این یادداشتایی رو که امروز صبح خوندم برای عزیزان میخونم، امروز صبح نوشتم، در واقع اهمیت این کار آقای خاتمی معلوم نشد مگر هنگامی که مهرهای رژیم عکس العمل نشون دادن و دست خودشون رو رو کردن. واقعا به نظر من هر اتفاقی که در جنبش، حالا ببینیم به کجا رسیده و شرایط رژیم و این جنبش رژیم رو به کجا رسونده، هر عملی که انجام میده تبدیل به یه توف سربالا میشه تو صورت خودشون، یعنی یه بکفایر میکنه، یعنی به اصطلاح یه بلوبک میکنه، یعنی در حقیقت به صورت خودشون برمیگرده قضیه. معنای عکس العملشون چی بوده؟ این که در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد وجود نداره. در واقع با این صحبتایی که آقای احمد جنتی کرد ثابت کرد که در عرض 20 سال گذشته دو تا اشتباه وخیم در زندگیش کرده. یکی در سال 76 بوده که اجازه داد از غربالش بگذره آقای خاتمی و مردم هوشیارانه طوفان آسا اومدن پای صندوق‌های رأی و ما میدونیم که چه ضربتی بهشون خورد تا البته دوباره خودشون رو جمع جور کردن و شروع کردن به قتل عام، هر چقدر که به سرکوب عرض که دومین چیز و البته دومین اشتباه و اشتباه وخیمترش عبارت از این بود که موسوی را از غربالش گذارم و دوباره دیدیم که مردم چطور هوشیارانه استفاده کردن و حالا میگم که چرا میگیم هوشیارانه استفاده کردن و چرا مردم اومدن پای صندوقهای رأی و چرا میبایست میومدن و چرا نمیبایست این انتخابات ها تحریم نمیشد و مردم بسیار هوشیارتر از اونهایی بودن که تحریم کردن. دلیل داره همه اینها. پس یکی ثابت کرد آقای جنتی و دیگران که در حقیقت در جمهوری اسلامی انتخابات آزاد وجود نداره. علنا در حقیقت آقای جنتی که در حقیقت یکی از مهره‌های اصلی این رژیمه و در حقیقت غربال دستشه، اون کسی که غربال دستش بوده در عرض 20 یا حالا هر چند سال گذشته در حقیقت در رأس به حساب شورای نگهبان. هر شبت که دومین مطلب اینه که قانون اساسی خودشون رو رعایت نمی کنن. حالا صحبتش رو خواهم کرد که واقعا همین قانون اساسی در حقیقت رعایت نمیشه. و سوم این که اذعان می کنن به این ترتیب که زندانی سیاسی دارن و حاضرم نیستن که اینها رو زندانی های سیاسی رو آزاد بکنن. و تازه آنچه آقای خاتمی مطرح کرد ما میدونیم که کف خواست های مردم و جنبشه. اگر یه روزی شد من راجع به سقف خواستها که دو نوع سقف میتونه داشته باشه خواستهای جنبش، یکی خواستهایی که در حقیقت اگر شد اصلا یه بحثی راجع به این که در حقیقت حقوقدانان جنبش سبز اینها رو وسیعاً باز کردن، ولی از نظر ما واقعاً سقف از اینم بالاتره و جامعه ایران بالاخره باید به طرف یک جامعه طبیعتگرا و انسانگرا باید بره. منتها اینا فقط کف خواست هاست. حالا ببینیم همین کف خواست ها رو رژیم چه عکس العملی نسبت بهشون نشون. و نه سقفان، اینا فقط کف خواست هاست. یعنی حد اقل هاست و از همینجا باید شروع کرد. اینها در اساس خواست هایی رو که آقای خاتمی مطرح کردن، انتخابات آزاد، آزاد کردن زندانیان سیاسی و رعایت بدون تنازل قانون اساسی، این سه تا خواسته که در حقیقت همون چهار تا خواستیه که در بیانیه شماره 18 آقای موسوی مطرح شد. اینها در اساس همون خواستایی است که در بیانیه شماره 18 آقای موسوی مطرح شده و از این رو صف متحد سخنگویان جنبش رو نشون میده، برخلاف اون چیزی که هم دشمنان این جنبش و هم در درجه اول رژیم میخواد تفرقه بندازه. به هیچ وجه رژیم خوب میداند که اجرای هر یک از این خواستها همین کف خواستها به معنای تغییر رژیمه. به یه چیز شما دقت بکنید عزیزان و تشخیصشون از بسیاری از این اپوزیشنونه به اصطلاح خارج، حالا چه مجاهدین، چه سلطنت طلبا، چه عرشبت سکولارهای نو و کهنه، عرشبت که به چه چپنماها متوجه نیستن، در حالی که خود رژیم به دقت متوجهه که اجرای هر کدوم از این خواستها به معنای تغییر رژیمه. که خود اینا میگن الان 20 ساله اینا میخواستن ما رو براندازن، خیال براندازی داشتن 20 ساله. تشخیصشون درسته، تشخیص رژیم درسته، تشخیص این اپوزیسیون قلابی درست نیست. به معنای تغییر رژیمه، یعنی رژیم اگر حتی یک قدم عقب نشینی کند از بنیان تغییر خواهد کرد و کل معادلات به طور کلی جامعه اصلا کل معادلاتش به هم میخوره. تصور عزیزان بکنن که یک، اجرای بدون تنازل قانون اساسی به معنای آزادی مطبوعات، آزادی تظاهرات، آزادی تشکل و سندیکا هاست، چرا که هیچ یک از این اقدامات با اصول اسلام مغایرتی نداره. برای اینکه بعضی ها میگن که خب تهش میگی که اگر با اصول اسلام مغایرتی نداشته باشد دال بده. خب اینا کدومش مغایرت داره؟ مگر آنکه از سوی رهبر یا جنتی تعبیر دیگری از همین قانون اساسی بشود، که البته این تغییر مورد قبول مردم نیست. برای اینکه مردم میدونن که اینا با اسلام هیچ گونه به اصلا چیزی، فرضاً یه تظاهرات چند میلیونی سکوت، این چه مغایرتی با اصول اسلام داره؟ آموزش توده های مردم از طریق کتاب نمیتونه باشه و یا تئوری بافی. مردم آموزششون رو در زندگی ملموس یاد میگیرن و اینا هر کدومش درس برای مردم که اجرای بدون تنازل این قانون اساسی یعنی چه. اینو هر چی بخواد آدم تئوری بافی بکنه، تا زمانی که مردم در تجربه ملموس خودشون در سطح خیابونها و با اون باتوم هایی که میخورن و تجاوزی که بهشون میشه با گوشت و پوستشون لمس نکنن، قابل لمس نیست. بنابراین هیچ کدوم از این مغایرتی با مگر از سوی اینا تعبیر دیگه آقای جنتی بکنه یا عصبتی رهبر ازش. دوم، آزادی زندانیان سیاسی به معنای به وجود اومدن همون صحنه هایی خواهد بود که هنگام آزادی زندانیان سیاسی در زمان شاه بود، که عزیزان یادشون بیاد جلوی زندان قصر و یا زندان به اصطلاح اوین که خود ما شاهد اون ناظرش بودیم، منتها این بار جمعیت میلیونی جلوی زندان اوین خواهد بود و رژیم اینو میدونه. تمام تهران به اصطلاح و شهرستان هم همینطور جلوی زندان هاشون از جا کنده میشه. انتخابات آزاد به معنای انتخابات بدون نظارت استصوابیه و صحنه‌های نظیر 2 خرداد 76 و یا 22 خرداد 88 به وجود خواهد آورد. رژیم اینا رو دقیقاً میدونه که هر کدوم از این خواست‌ها تازه کف خواست هاست. کف خواست ها اگر به حساب اجرا بشه، حالا آقای خاتمی به نظر من رژیم هر یک از این شروط رو به درستی براندازی تعبیر میکنه و میدونه. عکس العمل جنونوار مهرهای رژیم دقیقاً به این دلیله. چرا دوچار کف کرده دهنشون و ببینید چطور به اسلام میتازن به سخنگویان، برای اینکه میدونن این یعنی براندازی، یعنی تغییر رژیم. هر کدوم از اینا در واقع رژیم خود رو در موقعیتی قرار داده است که عرض شود که و مردم اون رو در موقعیتی قرار دادن که راه پس و پیش نداره و فقط یک راه براش باقی مونده، سرکوب هرچه بیشتر و اعدام هرچه بیشتر که داره انجام میده. و ما میدونیم که سرنوشت چنین رژیم هایی هم در تاریخ کاملا ثبت شده. رژیمی که مشروعیتش از دست داده باشه و دیگه قادر به تکون خوردن نباشه و فقط یک راه و اونم سرکوب داشته باشه. فرزند در زمان شاه بعد از 28 مرداد کلی اهرم داشت برای اینکه جامعه رو ساکت بکنه و فقط نه تنها نظر سرکوب، فقط کلی به حساب پول نفت رو به حساب ریخت و پاش میکرد و به اصطلاح کلی به حساب چیز به وجود آورد، یعنی وسیله داشت. این دیگه راه پس و پیش نداره و حالا تصورش بکنن عزیزان که با این به اصطلاح هدفمند کردن یارانه ها که فقر رو حالا اگه فرصت شد چطور گسترش خواهد داد و نارضایی هر. در واقع آقای خاتمی که خود روزی از سران همین رژیم بوده و به همین دلیل وقوف و آگاهی دقیقی از ماهیت اون داره، بارها و بارها من عرض کردم نقاط قدرت رژیم یکیش عبارت از اینه که اونهایی که اومدن و در برابر رژیم ایستادن و اقتدارگراها ایستادن از درون خود همین رژیم دارن میان، بنابراین آگاهی کامل دارن از اینکه چی در درون رژیم چی داره میگذره و سران اونا به حساب ارتجاع حاکم هم میدونه که اگه یه روزی بخواد اینا رو محاکمه بکنه و علنی باشه، که آقای کروبی گفته باید علنیش بکنید، چه بر سر رژیم خواهد رفت و چه چیزایی رو خواهد شد. و با این کار خود دو عمل بزرگ رو انجام داده آقای خاتمی. باز من گفتم دانسته یا ندانسته، که به نظر من دانسته. یک اثبات اینکه رژیم اصلاح پذیر نیست و حتی اینو قبلا دو رژیم رو وادار به اذعان یک اصل بسیار پر اهمیت کرده که در این رژیم انتخابات فقط یک صحنه سازی بیش نبوده و نیست و مردم در 20 سال اخیر فقط برای ضربه زدن و عقب نشاندن رژیم از این انتخابات ها استفاده کردن. و همینطور که عرض کردم آقای جنتی تازه پی برده که 2 اشتباه در زندگی 20 ساله اخیرش کرده، در سال 76 و در سال 88، و دیگه این اشتباه رو نخواهد کرد، یعنی نفی در حقیقت انتخابات آزاد. اگر جنبش قدرت نداشت، حالا صحبتش رو خواهم کرد، صحبت هایی که آقای کروبی میکنه با چه پشتوانه ایه؟ با پشتوانه مردمه. حالا صحبت های آقای کروبی رو خواهم آورد. عرض شود که بعدش من میگم که در تصویر بزرگتر عرض شود که مردم هوشیارانه از این موقعیت در هر دو ساعت، در هر دو موقعیت، یکی در سال 76 و یکی در سال 88 اومدن در انتخابات شرکت کردن. چرا؟ نکته فوق العاده پر اهمیت، چه آیا تحریم درست بوده در سال 76 یا شرکت در انتخابات، و آیا در سال 88 تحریم درست بوده و یا شرکت در انتخابات. چرا؟ چون 3 راه وجود داره برای تغییر رژیم، 3 راه وجود داره. میخوام رو اینا تکیه بکنم. این یه بحثیه که باید باز بشه و همه ما بدونیم که چه کار باید کرد؟ چه باید کرد در ایران؟ سه راه برای تغییر رژیم. همه میدونن که این رژیم باید تغییر بکنه. سه راه وجود داره. یک، دخالت فعال اجنبی و اجنبی پرستان. که ما میدونیم اجنبی کیه و اجنبی پرستان کیه. احتیاجی نداره دوباره ازشون اسم ببریم. عرض شد که این از طریق دخالت سیاسی، اقتصادی، جاسوسی و بالاخره نظامی فرق نمی کنه. چون بعضی از این اجنبی پرستا میخوان که امریکا دخالت فعال سیاسی بکنه، نه اینکه مثلا از جنبش مثلا دفاع بکنه، ولی به راه های دیگه به اصطلاح یا امنیتی ایران رو تجزیه بکنه و بره و به اصطلاح در بین به اصطلاح از نارضایی به اصطلاح در نتیجه سرکوب و چیز ضد مردمی رژیم که در اقلیت ها در حقیقت چیز به وجود آورده، و یا در آخر سر نظامی که ما میدونیم فرزند مجاهدین عزیزان ببینن با کی دست اتحاد بستن، با آقای جولیانی، عرصبت که با ریچارد پرل، با جان، عرصبت که تمام به اصلاح اونایی که حتی عرصبت که خود نئوکنسرواتیو ها و صهیونیست های هار هم ازشون میترسن، با اینا رفتن دست وحدت رو به اصلاح چیز بستن. آقای تام ریج که به اصلاح رئیس هوملند سکیوریتی بوده که اینا رو صدها هزار دلار میدن برای اینکه بیان حالا یا در نیویورک یا در پاریس براشون سخنرانی بکنن. و ببینید به چه ذلتی اینا رسیدن. اینان که به اصلاح خواهانه در حقیقت چیز نظامی امریکا، دخالت امریکا. دوم، راه دوم چیه؟ یک انقلاب خونینه که بعضی از چپنماها خواهانش هستن و میگن هیچ راهی وجود نداره جز انقلاب خونین، که ما نمونه هاش رو هم در قرقیزستان دیدیم، هم در تایلند دیدیم، هم در سریلانکا دیدیم و هم در جاهای دیگه که ما میدونیم اگر چنین چیزی اتفاق بیفته نتیجه با ماحصلش خواهد شد. آیا دموکراسی خواهد بود؟ سومین راهش عرض شد که جنبش این رو در پیش گرفته، عبارت از برهم زدن تعادل قواست. راه سومش و راهی که جنبش عاقلانه و هوشیارانه انتخاب کرده، برهم زدن تعادل قوا یا توازن نیرو میان قدرت متمرکز مردم از یک سو که در حال حاضر یعنی جنبش، و نیروی متمرکز رژیم یعنی قدرت حاکم با اهرم‌های تبلیغاتیش، سیاسیش، مالیش و نظامیش. اگر چنین باشه ما باید تحلیل دقیقی از این دو نیرو که در برابر هم ایستادن باید داشته باشیم. یکی جنبش و مردم و یکی هم نیروهای ضد مردم. نیروی مردم در اساس نه تنها دست نخورده مانده، بلکه عمق، بلکه عرصه که تقریبا بدون وقفه عمق و گسترش یافته. بعضی ها نمیخوان اینو بپذیرن. نظر من اینه که واقعا اینطوره. حالا نشانه هاش چیه؟ چون ما همینجوری رو باد هوا نمیتونیم صحبت کنیم. به چه دلیله که فرضاً من چندین بار گفتم و نظر بسیاری ها هست که جنبش در این حال که تو خیابونا نیست و هیچ سر و صدایی ازش نیست، در زیر بسیاری چیزها داره میگذره. درست اینه که مثل سطح رودخانه رو نگاه بکنیم یا زیر رودخونه رو نگاه کنیم، خاکستر زیر بالای آتش رو نگاه کنیم یا به خود آتش توجه داشته باشیم. اینو جنتی میدونه که جنتی اذعان کرد که این یه آتش زیر خاکستره. نشانه هاش چیه؟ در هفته های ابتدایی جنبش رژیم توانست تعداد انگشت شماری از شخصیت های دستگیر شده رو زیر شکنجه های جسمی و روانی به مصاحبه تلویزیونی بکشونه. عزیزان به یاد بیارن، یعنی اون سرکوب های فاشیستی و واقعا ددمنشانه ای که در روزهای اول از جنبش شد، به ویژه به اصطلاح حالا در همون روزهای اول و در تظاهرات های اول شد، جنبش یه مقدار تعادلش از دست داد. یعنی ضربه های سخت اوائل جنبش رو به طور موقت، ضربه های سخت جنبش رو دچار عدم تعادلشون کرد پس از آن. ولی چرا دوباره جنبش خودش رو تونست جمع جور بکنه؟ حالا نظر من اینه که عقل سلیم جامعه، جنبش و سخنگویانش، برای اینکه بین سخنگویان جنبش و خود جنبش، چه اونهایی که در بیرون زندان هستن و چه اونهایی که در درون زندان هستن، یه رابطه دیالکتیکی وجود داره که اینا هم میتونن همدیگر رو تضعیف بکنن و هم تقویت بکنن. و در اثر به نظر من شیوه برخورد درست سخنگویان جنبش دوباره تونست جنبش خودش رو جمع جور بکنه. نقش به اصطلاح رهبری در اینجا بسیار پر اهمیت بوده. تا جایی که می دانیم رژیم نه تنها بعد از اون قادر به آوردن حتی یک نفر از زندانیان با نام و نشان جلوی تلویزیون نشده، بلکه زندان یکی از قدرتمندترین سنگرهای مقاومت و رویارویی با رژیم شده. عزیزان ببینن که در زندان سیاسی چی داره میگذره. در زندانهای رژیم اصلا قابل مقایسه با زندانهای شاه نیست از نظر مقاومت. و البته دستگاه‌های ارتباط جمعی و وسایل مدرن به این مسئله کمک می‌کنه. نیروهای سیاسی با تجربه می‌دانند که زندان‌های سیاسی آینه تمام نمای مقاومت جامعه است و مردم در برابر رژیمه. عزیزان دقت بکنن، حالا چرا این صحبت رو من می‌کنم؟ در اوائل انقلاب در دهه 60 رو ببینن که این رژیم تونست چند صد و یا چند هزار تواب به وجود بیاره. چرا؟ چون اونهایی که دستگیر می شدن جامعه پشتشون نبود. در و تا همین اواخر هم همینطور بوده. اینا می تونستن تواب درست بکنن و بیارن مرتب جلوی تلویزیون. در حالی که الان اونایی که تو زندان‌های سیاسی هستن میدونن که مردم پشتشونن با تمام قوا، بنابراین آینه تمام نمای آنچه که در جامعه هست داره بسا زندانیان سیاسی هستن و مقاومتشون رو نگاه کن، تا پای مرگ میرن و بسا اعتصاب قضا میکنن، از نمیترسن هیچ، به اصطلاح حرفاشون رو میزنن، نه از شکنجه میترسن، نه از سلول انفرادی میترسن، نه از فشارهای دیگه، و حتی حالا خواهیم دید که جانشون رو در طبق اخلاص میذارن. نمونه و معیار قدرتمندی جنبش در بیرون رو میتوان در عکس العمل سخنگویان جنبش در برابر تهدیدهای رژیم دید. و من میخوام عرض شود که صحبتهای آقای کروبی رو در اینجا بخشایش رو بگم و ببینیم واقعا اگه بخوایم به فرزن آقای کروبی موقعی که میگه که من بیدی نیستم که با این بادها بلرزم، این همینجوری حرفا میزنه یا یعنی اینکه با پشتوانه، یه پشتوانه داره، پشتوانه مردمی. عرض شود که برای عزیزان بخشهایی از صحبت آقای کروبی رو در برابر یاوه‌گویی های اینها برای عزیزان میخونم، نکات مهم میتوشه. میگه که ماها از اوج گرفتن جنبش اعتراضی مردم ایران میگذرن، روزهایی که اگرچه هر روز آن حامل اخبار تلخ و نگران کننده بازداشت‌ها و برخوردها بود، اما ماحصل مبارک و میمونی نیز داشت و آن بازنمایی روی دیگر سکه قدرت. این کسیه که خودش جز این قدرت و جز این حاکمیت بوده، روی دیگر سکه قدرت و حاکمیت در نظام اسلام ایرانی بود، روی دیگر این سکه که بازتاب فساد و طغیانی است که امروز متأثر از قدرت در همه شؤون حکومتی قابل رؤیته. چیک و پوک که این رژیم رو میدونه آقای کروبی و الان از بیرون داره میگه که گرچه این همه سرکوب کردن ولی روی دیگر سکه معلوم شد، یعنی دست رژیم باز شد و جنتی رو الان مردم چهرهشو میشناسن، رهبر رو، احمدی نژاد رو، عرض شود که تمام این مهره ها رو در حقیقت، عرض شود که بعد مدتی است که رسانه های مطبوعاتی اقتدارگرایان نمیگه، هیچ وقت نمیگن اصولگران، اقتدارگران، برخی خطبه های نماز جمعه و نطق بخشی از نمایندگان بلوایی به پا شده و ماشین اتهام زنی و غیره رو چیزی کرد. در خلال صحبت ها مصاحبه ها میگویند که سران به اصطلاح فتنه محاکمه گردند و توبه کنند و میگویند که مردم از آنها متنفرند و فتنه گران در زندان 70 میلیونی هر شبت که اسیرند و جرأت بیرون رفتن ندارند و با برخورد مردم مواجه میشوند اگر بیرون بروند و از طرفی هم مسئولین قضایی وعده محاکمه آنها را به مردم میدهند و میگویند که محاکمه و مجازات آنها نزدیک است. که حالا خواهیم دید که به حساب محسنی اجایی زده تو دهن دادستان تهران، یعنی بین خودشون هم اختلافه، چون اون گفت خیلی نزدیک است. محسنی اجایی جوابش رو داده که اینجوری صحبت نکن، هر صحبت که نزدیک نیست. من از همینجا اعلام میکنم بیدی نیستم که با این بادها بلرزم و کاملا از این دادگاه استقبال میکنم و برای همه مواضعم ادله محکمی دارم، چرا که 21 سال است عزیزان دقت بکنن، چرا که 21 سال است با این قضیه مدام به صورت‌های مختلف درگیر بودم. اینا افشاگری نسبت به رژیمه که شرایط آقای کروبی چی بوده که خود من این همه در برنامه‌ام ازش انتقاد کردم، رنج میکشیده، در این حال که رئیس مجلس هم بوده. در مجلس ششم من یادم موقعی که تشکیل شد خود من در اومدم در برنامه‌ام گفتم که نذاشتن برادر آقای خاتمی یعنی دکتر محمد رضا خاتمی بشه شورای نگهبان، نذاشت مجلس باز بشه مجلس ششم تا اینکه اونو بندازه و آقای کروبی رو رئیس مجلسش بکنه. و باید هم گفت که در زمان کروبی بود که اون حکم حکومتی اومد که به اصطلاح روزنامه فلهی بسته بشه و در نتیجه من تو برنامه هم به شدت به ایشون حمله کردم و انتقاد کردم ازش. در همون زمان چیزهای دیگه ای در پشت میگذشته. دیگه من 21 سال با این قضیه مدام به صورتهای مختلف درگیر بودم و آرامشی هم نداشتم و من آمادم دادگاه به هر صورت که باشد برگزار شود. منتها درخواستی که دارم که اگر آقایان در ادعایشون صادقن دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورن حرفای دو طرف رو بشنون و قضاوت کنن تا معلوم شود آیا ما برای به دست آوردن قدرت جاه طلبی کردیم، که بعضیا هنوزم به اسم متهمشون میکنن که فقط یه دعوای قدرت در بالاست، این یه جنگ زرگریه، اصلاح طلبان و حکومتی دوباره میخوان قدرت بگیرن و برای تداوم چند روز بیشتر قدرت آشوب کردیم، یا حاکمیت برای انحصار طلبی عصبیت که رأی و ارزش ها رو کنار گذاشته و غیره و غیره. حالا هر شبت که آقای کروبی با چه پشتوانه ای چنین بیانیه‌ای قدرتمندی رو اعلام میکنه؟ پشتوانه مردم. اینو مقایسه بکنیم با زمان آقای خاتمی که دو تفاوت بنیانی وجود داره. به هر حال هر کسی یه شخصیتی برای خودش داره، ولی مسئله مردمه. آیا واقعا آقای خاتمی اگر اطمینان کامل از پشتیبانی 90% از مردم رو داشت اونطور عمل میکرد؟ همه اینا سوالاتیه که برای ما باید مطرح باشه و بدونیم که به حساب تاریخ چطور ورق خورده. با این بیانیه عرشبت که کروبی با این بیانیه تمام آنچه رو که کل سران رژیم بافتن پنبش میکنه و همینطور خانم زهرا رنورد و همینطور آقای خاتمی، تمام گفته های اینا رو پنبه میکنه در حقیقت و سران رژیم رو دچار بیخوابی و دلپیچه میکنه. واقعا مردم در سکوت پرمعنای خود رژیم را به چالش میگیرن و رژیم از این سکوت و پرمعنا تنش به لرزه میاد. سکوته، ولی رژیم رو ببینید با چه ترسی از فتنه صحبت میکنه. بعضی ها سطح رودخانه رو میبینن، بعضی دیگر عمق رودخانه رو با تمام تنداباش، پیچ و تابهاش، گردابهاش میبینن. سخنگویان جنبش به نظر من از دسته دوم هست و نبض جامعه رو در دست دارن. اینا من دارم راجع به سران جنبش دارم صحبت میکنم و به اساس سخنگویان جنبش. راز رهبری جنبش همینه. در واقع همینه. و از این رو حمایت کامل ما رو از آنها در این برهه به خصوص تاریخی، در این برهه به خصوص تاریخی می طلبه. حمایت کامل ما رو از اینها. این پس جبهه مردمه که ما باید دائم تحلیل دقیقی ازش داشته باشیم. نظر من اینه که هر روز در عمق و گسترش پیدا میکنه. در بالا هم ما چه میگذرد؟ روزی نیست که زلزله و تزلزل در بالا صورت نگیره. عزیزان دقت بکنن و شکاف نیفته و چون مشتی گرگ به جان هم نیفتن و همدیگر رو پاره پاره نکنن در بالا. حالا میرسم که ما شواهدش چیه. یک، من میپردازم به صحبتی که در حقیقت رهبر یا به اصطلاح دبیر کل هیئت مؤتلفه آقای حبیبی داشته. هیئت مؤتلفه ما میدونیم که عرض شود که الان مدتی داره کوشش میکنه که در حقیقت بالا رو به هم جوش بده. یعنی این اختلافات وحشتناکی که در بالا اتفاق افتاده میخواد جوشش بده. از چه طریق؟ به این ترتیب که اینها به راه افتادن و از جامعتین، یعنی جامعه عرشبت که روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که یکی در رأسش یکی مهدوی کنی و دیگری محمد یزدی قرار داره، اینها رو راه انداختن برای اینکه بتونن این بالایی ها رو به همدیگه جوش بدن. ولی قابل جوش خوردنه؟ به هیچ وجه قابل جوش خوردن نیست. من 2 یا 3 جلسه قبل راجع به 3 ضلع این یا 3 پایه این رژیم صحبت کردم و اختلافاتی که به طور بنیانی و مادی بین اینا وجود داره. در اینکه دعوا واقعا پایه مادی داره، نه ایدئولوژیک. به صورت ایدئولوژیک خودش رو ظاهر میکنه، وگرنه دعوت بر سر قدرت و ثروته که پول نفت رو چی چنگ بندازه روش و کی بالاخره برنده بشه و طی چه پروسه‌ای باید برنده بشه و به حساب قدرت کامل رو به دست بیاره برای چنگ انداختن بر این ثروت‌های کم نظیر. هیئت مؤتلفه اکنون مدت هاست در صدد آن است که با واسطگی جامعتین، یعنی جامعه روحانیت مبارز و جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به ریاست مهدوی کنی و محمد یعنی 2 نفر از مهرهای اصلی رژیم، اختلاف در میان 3 یا 4 جناح اقتدارگرایان رو جوش بده. و ما میدونیم در حدود الان 2-3 ماهه که اولینش در حقیقت در ماه آبان فکر میکنم بوده در به اصطلاح کاخ ریاست جمهوری که فرزند آقای علی لاریجانی در شرکت نکرده، حالا به چه دلیلی، ولی به هر حال قراره که اینها رو با هم جوش بده. آیا این اختلاف جوش خوردنیست؟ سخنان آقای حبیبی خود نشان دهنده آن است که امکان چنین جوش خوردنی وجود نداره. ببینیم چرا. هدف احمدی نژاد به سپاه پاسداران ببینیم چیه و رحیم مشائی که حالا راجبش صحبت میکنیم و داره همینجوری بالا میاد. تمرکز قدرت عزیزان، این در حقیقت به نظر من اینطوره. دلم میخواد اگه عزیزان حرفی دارن راجع به این جریان منو به چالش بگیرن، ولی به نظر من هدف احمدی نژاد کاملا مشخصه. تمرکز قدرت، پایان دادن به سیستم ملوک و طوایفی و مراکز متعدد قدرت، پیاده کردن سیاست‌های بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، سازمان تجارت جهانی، سرکوب جنبش به هر قیمت و کنار آمدن با جامعه جهانی بخوان امریکا. هدف احمدی نژاد به سپاه پاسداران اینه. و عوامل جاسوسی کاملا در تا بالاترینشون نفوذ کردن و در نفوذشون کار میکنن. نشانه هایش چیه؟ احمدی نژاد مرتباً به چاه جمکران آدم میفرسته و سرکشی میکنن و منتظر ظهور قریب الوقوع امام زمان است. عزیزان دیدن که حتی مثلا گاهی اوقات پیغام از امام زمان میگیره، از جمله که گفت این پولی رو که ما پول نقدی رو که ریختیم این مال امام زمانه و مصرفش نکنید. مرتب منتظر ظهور دیگه. اگر امام زمان ظهور بکنه اون وقت رهبر چه به سرش خواهد اومد؟ عرصبت که آقای مهدوی کنی و سایر مراجع در حقیقت که هر کدومشون یه بساط در حقیقت سلطنت دارن و به حساب هر کدومشون فرمان روایی دارن، چه بر سر اونا میاد؟ تمام اینا نونشون آجر میشه. عرصبت که مراجع جمع به حساب بساطشون و نانشون هم و رهبر هم اینطور نانشون آجر خواهد شد. مصباح یزدی ها، خامنه ای ها و یزدی ها به هیچ رو مایل نیستن تا زمانی که زندن لااقل امام زمان ظهور بکنه، برای این که اینا میگن بعد از مرگ ما هر کی میخواد ظهور بکنه، ولی فعلا ما باید به اصطلاح نماینده خدا در روی زمین هستیم و ما باید در حقیقت قدرت باید دست ما باشه و نه امام زمان، چرا که به ضرر نشان است. در حالی که احمدی نژاد با صحبت از امام زمان میخواهد از دست همین روحانیت رها در حقیقت راحت بشه، متوسل میشه به زمان، امام زمان. حالا نشان دیگرش صحبت‌های مشاورش و یار غارش و فامیل سببیش که عبارت از آقای رحیم مشایی باشه که خودش از مکتب ایرانی صحبت میکنه در برابر مکتب اسلامی و احمدی نژاد رو وامی داره با لوحه کوروش عکس 6x4 بگیره. عزیزان عکسای 6x4ش رو دیدن؟ و به زنان و دختران هم اجازه ورود به استادیوم ورزشی بده که روحانیت در برابر این مسئله ایستاد. این اعمال نه مورد پسند آیات عظام و نه هیئت مؤتلفه است که هم ولی نعمت آیات بودند، هیئت مؤتلفه و تجار محترم یعنی کلان سرمایه های تجاری، اینا از ابتدا واقعا میره برمیگرده به زمان صفویه و به خصوص بعد از به اصطلاح یا قبل از مشروطیت و در زمان قاجار. از اون موقع تا به الان در حقیقت ولی نعمت این آیات عظام بودن، رابطه تنگاتنگ داشتن و هم پیوند تاریخی دارن و دیرینه با اینها دارن. بنابراین آقای حبیبی راه حلی رو چه میکنه؟ پیشنهاد میکنه، میگه که این ائتلاف، این جوش خوردن و این اتحاد در بین اقتدارگرایان یا اصولگرایان که خودشون اسمشو میذارن بدون روحانیت نمیشه، در حالی که مشایی و احمدی نژاد خواهان این نیستن. میدونن که با برنامه هاشون که همینطور که عرض کردم که تمرکز قدرت باشه، سرکوب به هر قیمت از جنبش و کنار اومدن با امریکا، این با این برنامه روحانیت کاملا تطابق نداره. هدف هیئت مؤتلفه جذب هاشمی رفسنجانیه به عنوان عصای کمکی در برابر احمدی نژاد و مشایی که میخواد در حقیقت هم عسکر اولادی اینو مطرح کرد، هم آقای حبیبی اینو مطرح کرد که ایشون بسا فردی مثل هاشمی رفسنجانی همینجوری یه آدم عادی نیست، یک شناسنامه یک کامل داره و در نتیجه باید بیاریمش که به کمک جامعتین بتونن در حقیقت چطور در برابر احمدی نژاد بایستن، تبدیل اینا به قدرتی بشن که قدرت احمدی نژاد رو در حقیقت کنترلش بکنن. برای اینکه احمدی نژاد و مشایی اصلا برنامه دیگه ای دارن که با برنامه اینا کاملا متفاوته، که همش عرض کردم زیربنای اقتصادی در همه اینا، که آیا بیت ولایت بالاخره از این پیروز بیرون میاد، هیئت مؤتلفه بیرون میاد و یا احمدی نژاد و سپاه پاسداران و مشایی. به همین دلیلم هست عرض شود که حبیبی غیر اصولگرایان رو عزیزان به صحبتهای اخیرش دقت بکنن به دو دسته تقسیم میکنه، یکی اونها که نظام و رهبر رو قبول دارن، منظورش هاشمی رفسنجانیه، دیگر اونها که قبول ندارن. میگه بین اینا ما باید تفاوت بذاریم، چکی اینا رو نباید بیرونشون بکنیم. یعنی چه؟ یعنی هاشمی رفسنجانی و شاید هم یه نگاهی مثلا به خاتمی داره، ولی در درجه اول هاشمی رفسنجانی، در حالی که نه بیت ولایت و نه احمدی نژاد و سپاه امکان تحمل هاشمی رفسنجانی رو ندارن و در صدد حذف کاملش هستن. اما اختلاف بنیانی بر سر چنگ انداختن بر منابع ثروت که نشانه های آن اینطور بیرون میزنه. عزیزان ببینن که چه به اصطلاح چه چیزهایی بیرون زده در همین چند وقت که عرصبت که یکی مسئله معاون اول آقای احمدی نژاد، آقای رحیمی با دزدی‌های کلانش که قبلا راجبش صحبت کردیم. عزیزان ببینن که علی لاریجانی که نزدیک به هیئت مؤتلفه چه صحبتهایی راجبش میکنه و بعد احمدی نژاد چه عکس العملی نشون میده و میگه نباید، و بیت رهبری هم از ترس اینکه دست خودش رو بشه جلوی این قضیه رو گرفته. مسئله اخراج 14 نفر از مشاورانش آقای احمدی نژاد که اصولا معلوم نیست اینا مشاور بودن یا نبودن، و عکس العمل همین مشاورین که بعضیاشون میگن ما نمیدونیم که از اون مشاور بودیم یا نبودیم، فقط یه نامه‌ای به دستمون رسید، یه ایمیل، که شما دیگه به حساب زحمت به اندازه کافی زحمت کشید و خداحافظ شما. اینم یه چیز دیگه که الان سر صدای بسیار زیادی هست که در حقیقت چه کسی از بالا در حقیقت احمدی نژاد رو وادار به این کار کرده، برای اینکه لااقل دو نفر از این 14 نفر به اصطلاح جزء هیئت مؤتلفه هستن برای بالا بردن به حساب قدرت مشائی در حقیقت. مسئله عزل متکی که صحبت شو کردیم و عکس العملش، استعفای بسپاش که صحبت شو کردیم، و مسئله قدرتگیری تدریجی رحیم مشائی. عزیزان دقت میکنن که رحیم مشائی اخیراً هم با پادشاه اردن ملاقات داشتن و عکسشو نگاه کنن که چه لبخندی به هم میزنن و درست مثل این که عاشق و معشوق با هم دیگه دارن نگاه میکنن. بسیار پرمعناست. هم ملک حسین و هم پسرش عبدالله، ملک عبدالله پادشاهان اردن، هر دو حقوق بگیران مستقیم CIA، این دیگه رسمیه، CIA بودن هر دوشون. و آقای رحیم مشائی عکسشو فقط عزیزان نگاه بکنن که با چه دید عاشقانه‌ای اینا به همدیگه نگاه میکنن و دارن با همدیگه صحبت میکنن. آقای صالح در به حساب یمن ملاقات دیگه ای، که اونم الان معلوم شد با این به حساب ویکیلیکس مشخص کرد که اونم جز حقوق بگیرای واقعا دستگاه‌های امنیتی امریکاست. به جز اردن و یمن ایشون قرار است که و یا رفتن به لبنان و سوریه به عنوان سفیر ویژه رئیس جمهور، یعنی و اون وقت آقای صالحی رو آوردن و جانشین وزیر خارجش کردن، ولی به هیچ کدوم از این جاها نرفته، به فقط فرستادنش عراق. و اونم علت این که فرستادنش عراق به قرار معلوم هر شبت که به عراق، که اون هم به این دلیل که ایشون هم متولد عراقه و هم به زبان عربی تسلط داره، و همین دلیلی که فقط اصلا اسمی از آقای صالحی نیست که جانشین وزیر خارجه شده. و مشائی رو ببینیم چقدر بهش میدون دارن. تمام اینها پرمعناست. به هیچ وجه نه هیئت مؤتلفه موافق اینه و نه خود رهبر موافق اینه و نه روحانیت موافق این کارهایی که احمد عرشبت که مشائی و احمدی نژاد دارن انجام میدن. داریم راجع تحلیل میکنیم بالایی ها رو. یعنی ما باید هم خود را بشناس، یعنی جنبش رو بشناس، و هم دشمن را بشناس تا در صد جنگ پیروز بشی. ما هم از خودمون و از جنبش و رهبرانش باید تحلیل دقیقی داشته باشیم، و هم از دشمنانش، یعنی در حقیقت در درجه اول از رژیم، که بعدن البته دشمنان دیگه یه جنبش رو هم اگر برسیم راجبشون صحبت خواهیم کرد. و بعدش محسنی اژه‌ای در برابر دادستان تهران، آقای جعفری دولت آبادی عزیزان میدونن ایستاده و بهش میگه اصل مطلب این است که یک مقام قضایی تا اونجایی که ممکن است در جایگاه حقوقی صحبت بکنه و در چارچوب قانون اظهار نظر بکنه، و اگر در جایگاه دیگری بخواهد حرف بزند باید دقت بکند. آقای عرشبت که دادستان تهران، بین خودشون، بین دادستان کل کشور و دادستان تهران هم اختلاف وجود داره. ولی نکته دیگه‌ای که برای من جالب بود و به نظر من یکی از افرادی که از باز از درون خود رژیم میاد این مسئله رو مطرح کرده، در مصاحبه‌ای که با دویچه وله داشته آقای مجتبی واحدی، نکات دیگه‌ای رو از درون رژیم رو می‌کنه که به نظر من جالبه اگر بخوایم تحلیل بکنیم که در بالا چی می‌گذره و چرا اختلافاتی که در بالا هست قابل حل نیست. هر شبه که مصطفی واحدی از مشاورین کروبی بوده و با دویچه وله هر شبه که چند روز پیش مصاحبه کرده. بعضی دلشون میخواهد فشارهایی بیاورند که موضوع را جلو بیاندازن، یعنی در حقیقت به اصطلاح دستگیری سخنگویان رژیم رو جلو بندازن. این کارها از طرف باند احمدی نژاده. آقای واحدی از درون رژیم اطلاع داره و از این جهتی که من دارم از ایشون نقل قول میکنم. آقای خامنه‌ای با این کار موافق نیست. حالا چرا؟ یعنی برای دستگیری سران رژیم. رژیم عذر میخوام. به سا سخنگویان جنبش. نه اینکه او از کروبی و موسوی خوشش میآید. کینه اون نسبت به آنها سابقه 25 ساله داره. عزیزان دقت بکنن، از زمانی که آقای موسوی نخست وزیر بوده و هم هیئت مؤتلفه و هم خامنه‌ای، چه کینه ای نسبت به کروبی داشت، به عرصبت که موسوی داشتن، و اونم به دلیل به اصلا اقدامات اقتصادی و تمهیدات اقتصادیش بوده که در زمان جنگ کسی گرسنه نمونه، جیربندی کرده و در حقیقت بسیاری از کالاهای اولیه و مایحتاج مردم رو از قوانین بازار آزاد کرد، یعنی جیربندی کرد در حقیقت، که قیمت ها برای این که سابقه داره، تجار محترم سابقه طولانی و ید طولانی دارن در احتکار و خون مردم رو مکیدن در حقیقت، جلوی این کار رو گرفت، یعنی گفت این ارزاق اولیه مردم نباید تابع قوانین بازار باشه و بنابراین مردم باید بتونن حالا تو صف وایسن، ولی بالاخره گیرشون بیاد، و این مورد نفرت هم خامنه ای بوده و هم مورد نفرت تجار محترم یعنی هیئت مؤتلفه بوده و تمام کنسرواتیو ها و اینهایی که الان با چه قوتی واقعا و با چه نیروی از همین به اصطلاح هدفمند کردن یا برداشتن واقعا یارانه ها به اصطلاح دفاع میکنن، اینا طرفدار به اصطلاح نئولیبرال ها هستن. هر شبه که بنابراین این کینه سابقه 25 ساله داره با سران به اصطلاح با سخنگویان جنبش. این نکته واحدی بسیار مهمه. آقای خامنه ای روزی با سران جنبش سبز برخورد خواهد کرد که همزمان یک برخورد هم با آقای احمدی نژاد انجام دهد. چرا؟ از حدود یک سال پیش آقای خامنه ای نسبت به احمدی نژاد اول کمی دچار تردید شد که ما می‌دونیم 29 خرداد 88 دفاع کرد و صحه گذاشت و به این ترتیب خودش رو نابود کرد در حقیقت و آینده خودش رو از این انتخابات قلابی حمایت کرد و از احمدی نژاد و به این ترتیب تاریخ خودش رو به پایان رسوند، ولی از یک سال پیش دچار تردید شد و الان از آینده رفتار احمدی نژاد دچار وحشت شده است. اختلافات رو عزیزان دقت بکنن، داریم راجع به بالایی ها صحبت میکنیم، راجع به دشمن اصلی جنبش داریم صحبت میکنیم. به همین جهت هیچ حرکتی که موجب تقویت موزه احمدی نژاد شود انجام نخواهد داد. دستگیری سران جنبش سبز در شرایط فعلی به معنای تقویت احمدی نژاد است و آقای خامنه این کار را نخواهد کرد مگر اینکه یک برخورد هم با احمدی نژاد بکنه. و بعد میگه که موقعی که صحبت از این میکنن، مثلا همین محسنی اژه‌ای که صحبت میکنه آقای دادستان تهران مواظب دهنش باشه که میگه گرفتن این سران جنبش، سران فتنه بسیار نزدیک است، میگه که اقتضاعاتی باید وجود، اقتضاعات اون وقت آقای واحدی میگه که از اون نام برده میشود همون موافقت آقای خامنه ایست. بعد میگه که آقای خامنه ای حکم قضایی هم صادر کرده، یعنی این کینش همینجوری نمونده، بلکه در حقیقت محکوم کرده اینها رو، فقط حکم قضایی نداده، محکوم کرده کروبی و موسوی رو و نیازی به محاکمه هم نیست. او گفته جرم بزرگی سران فتنه امیدوار کردن دشمن است بعد آقای واحدی میگه ایشان متهم نکردن، محکوم کردن، تمام شد. فقط میماند دستگیری که به حکم شخص خامنه ای بستگی داره و این امر انجام نخواهد شد تا روزی که آقای خامنه ای شرایط را برای یک برخورد محدود کننده عرشبت که شدید علیه احمدی نژاد فراهم ببینه. بنابراین اینا تحولاتیه که بعد همین آقای واحدی میگه که آقای کروبی تجربه سیاسی بیش از تجربه سیاسیش بیش از آقایانه، دیدگاه سیاسی 80 ساله داره، اونها رو میشناسه و میداند که آمادگی محاکمه ندارن و عرشبت که و اجهی هم میدونیم که امروز گفت نیازی به آمادگی برای محاکمه نیست و در حالی که آقای کروبی خواهان محاکمه علنیست و در حالی که اجهی حتی در همین صحبتاش جواب آقای کروبی رو هم نداد. اگر بگویند محاکمه علنی نمی کنیم رسوایی بزرگی برای خودشون، یعنی در حقیقت رژیم مونده که الان همین سران و فتنه رو چه کارشون بکنه. اگر بگیرن که به اصطلاح باید محاکمه بکنن، این محاکمه اگر غیر علنی باشه جامعه جهانی و ملت ایران دقیقا میدونن داستان چیه، اگرم علنی بشه که ما میدونیم نتایجش و پیامدهاش چه خواهد بود. هر شبت که به این ترتیب اخبار ایران تا اینجا طول کشید و هر شبت که من 10 دقیقه دیگه از وقتم مونده که باید ببینیم این 10 دقیقه رو حالا چیکارش بکنیم. هر شبت که و اونم عبارت از اینه که در حقیقت وارد هیچ کدوم از این بحث ها نمیتونیم بشیم و من فقط یه اشاره میکنم به هر شبت که بحران دیگر رژیم، یعنی به نظر من امروز ما دیگه به اصطلاح به سوسیالیسم قرن 21 نمیرسیم. فقط من بحثی رو باز میکنم راجع به هدفمند کردن یارانه ها تا جایی که رسیدیم در عرض این 10 دقیقه که باقی مونده، تا در جلسات آینده ما بتونیم بیشتر اینو بازش بکنیم که اینم یکی از اون علاوه بر تمام بحران های سیاسی که رژیم داره، حالا خودش و با دست خودش یک بحران عظیم دیگه‌ای برای خودش درست کرده و اونم عبارت از پیاده کردن هدفمند کردن یارانه ها. به نظر من برای باز کردن این بحث مفصلی باید باز بشه. ابتدا من میخوام یه مقدمه ای رو عرض بکنم برای عزیزان. اصلا یارانه ها یعنی چه؟ یارانه به طور کلی یعنی چه؟ به یه معنایی میتونه عنوان صدقه داشته باشه، مگر در زمانهای اضطراری و جنگ. فرضاً انگلیس در زمان جنگ، حتی امریکا در زمان جنگ قیمتها رو کنترل میکنن. کنترل قیمتها یعنی نوعی یارانه به مردمه که نذارن مثلا بازار آزاد بیفته دست بازار آزاد و احتکار و امثال فقط تجار محترف ما نیستن. در خود امریکاش هم تجار محترمی وجود دارن که میتونن قیمتها رو بالا ببرن. بنابراین کنترل میکنن. در شرایط غیر اضطراری یه اقتصادی باید مریض باشه که احتیاج به دادن یارانه داشته باشه. یک اقتصاد سالم احتیاج به یارانه نباید داشته باشه. بنابراین فرضاً صحبتهایی که آقای کروبی و موسوی در جمع مشترکی که داشتن و گفتن که آره یارانه در اساس به اصطلاح باید برداشته بشه ولی باید کارشناسی بشه و غیره و غیره، باید ببینیم یعنی چه. برای اینکه کلی به اصطلاح گفتن که آره دیدید این از زمان به اصطلاح علاقه ایران نهایه اینا میخواستن اینا رو پیاده بکنن ولی پیاده نکردن. حالا اگر شد تفاوت بین هر شبت که پیاده کردن یارانه هایی که هر شبت که اصلاح طلبا میخواستن پیاده بکنن، تفاوت های بنیانی داره با پیاده کردن یارانه ها از طرف به اصطلاح اصولگراها، که من هر شبت که فهرستوار اینا را عرض می کنم. برنامه اصلاح طلبان حذف یارانه های حامل انرژی مثل برق و بنزین بوده و نه کالاهای اساسی. دو، حذف تدریجی به پلکانی بوده حدود 5 سال. واقعی کردن نرخ ارز بوده که یکی یکی اینا را ما میتونیم باز بکنیم. و نرخ فعلی ارز به منزله یارانه ایست که به تولید کنندگان خارجی داده میشه. عرصبت که چهارم صرف جویی صرف تقویت زیرساختهای اقتصادی و مخصوصا حمل و نقل عمومی برای توسعه ملی بوده. پنج اجرای شفاف قانون با نظر مجلس نه شوک درمانی. شش فراهم کردن زمینه برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی از طریق تنش زدایی، که البته حالا باید ببینیم که جذب سرمایه‌های خارجی هم با چه شرایطی، که آیا تکنولوژی رو هم با خودشون بیارن یا نیارن، چقدر از سودشون رو، آیا 100% رو برگردونن به کشور مادر و یا اینکه لااقل 51% رو ارسبتی در این کشور سرمایه‌گذاری و غیره و غیره، که اینا هر کدومش احتیاج به باز شدن داره. هفتم، تک نرخی کردن کالاها و نه سهمیه بندی و چند نرخی کردن که باعث فساد میشه. هر شرط که به نو اجرای طرح در زمانی که وضعیت اقتصاد با ثبات باشد و اصولگرایان در مجلس هفتم جلوی همین رو گرفتن و حالا خودشون میخوان پیاده بکنن. در حقیقت این نشون میده که چطور، و اما به هر حال میخواستم این رو عرض بکنم که چرا یه اقتصاد سالم احتیاج به یارانه نباید داشته باشه به طور کلی. من به جای اینکه وارد تئوری بشم، سه کشور رو میخوام اینجا ذکر بکنم، چون هر سه شو خود من تجربه کردم و در حقیقت میخوام از تجربه خودم یه مقدار به اصطلاح استفاده بکنم. یکی کانادا در زمان ترودو، عزیزانی که در کانادا هستن میدونن ترودو در سالهای 60 و 70، یکی سوئد در زمان اولاف پالمه و یکی اتریش در زمان کرایسکی. هر سه اینا رو من تجربه کردم. حالا البته سوئد و کانادا رو فقط من به اصطلاح در مدت کوتاه، ولی در اتریش زندگی کردم در زمان کرایسکی. اینا چه شرایطی داشتن؟ آیا اینا احتیاج به دادن یارانه داشتن؟ به هیچ وجه. به طور کلی ثروت یک کشور که به دست دولت میرسه، یعنی در حقیقت بودجه دولت، یا باید از منابع ملی باشه مثل نفت، و یا مالیات مردم باید باشه. در هر دو صورت بودجه دولت مال مردمه، بنابراین هیچ دولتی حق اینو نداره که بگه من یارانه میدم یا صدقه میدم، مال مردمه. منتها دولتی که مردمی باشه همین بودجه رو به مردم میرسونه، که در این سه کشور تا حد بسیار زیادی، نه به طور مطلق، شاهد و ناظرش من بودم. که فرضاً در اتریش 82 رو که من در اونجا بودم در زمان کرایسکی، عزیزان میباید زندگی میکردن تا ببینن که این کشور در زمان کرایسکی که در حقیقت یک حکومت سوسیالیستی بود چجوری بوده. وسایل نقلیه جمعی، به نظر من کسی که در وین زندگی میکرد احتیاج به اتومبیل نداشت و مصرف بنزین، برای اینکه شما قطار غیر از قطار زیرزمینی که زیباترین و افیشنت ترین واقعا کاراترین بود، قطارهای سریع و سر و آهسته داشتید تا بیرون شهر، تا ده ها کیلومتر بیرون شهر. به همین ترتیب چندین نوع سرویس اتوبوس عمومی. اون زمان من یه بلیت که برای در حقیقت یه کارت که میگرفتم برای یک هفته $5 میشد، برای یک هفته که به طور بی انتها شما میتونستی سوار قطار یا اتوبوس بشی. احتیاج نداره هر بار که میخواستی سوار بشی یه پول جدید بدی، فقط با همون کارت علاقه ای رو نهایه در حقیقت میتونستی از این استفاده. این وسایل نقلیه جمعی، این یارانه نیست، این پول مردمه که صرف وسایل نقلیه عمومی میشه. دو، آموزش از گهواره تا گور، که بچه های خود من در کودکستان بودن و عرض شود که و میدونم که دبستان ها، دبیرستان ها و دانشگاه وین که از بهترین دانشگاه های اروپاست عملا رایگان بود. مدارس خصوصی هم بود، ولی من میدونستم که در اتریش مدارس به اصطلاح چیزش دولتیش از مدارس خصوصی بهترن. خیلی ها میگفتن، حالا بعضی ها دلشون میخواد که مثلا با مردم معمولی نباشن، برن مدارس، ولی مدارس به اصطلاح دولتی و دانشگاه دولتی وین در تاپ، یعنی در حقیقت از بهترین کیفیت برخوردار. پزشکی چی؟ که بارها دختر خودم هم مریض شده و من به بیمارستان معروف شهر وین بردم. مردم در اونجا مسئله براشون مطرح نبود که پول باید بدن. اصلا یا دکتر راجع به این فکر بکنه که پول اول باید بگیره و بعد مریض وارد بیمارستان بشه. بنابراین وسایل نقلیه جمعی، پزشکی و بهداشت مردم، عرصه‌ای که و چیز آموزش مردم، هر سه اینها بخشی از ثروت مردمه که به دست دولت رسیده و باید صرف مردم بشه. این صدقه نیست، این یارانه نیست، احتیاج به یارانه نیست، باید اینا تأمین بشه برای مردم. کسی که به دنیا میاد در یک کشور، اینا جز حقوقشه. یعنی باید آموزشش از گهواره تا گور باید رایگان باشه، باید وسایل نقلیش افیشنت و ارزان باشه و باید عرصه‌ای که پزشکیش به همین ترتیب. هر انسانی که به دنیا میاد باید حق دسترسی به دکتر و دارو داشته باشه، یعنی امنیت پزشکی و بهداشتی باید داشته باشه. حالا اینا رو ما گستکه در کشورهای ضد مردم، ضد مردمی و ضد انسانی هم مثل رژیم ایران و هم رژیم امریکا این وجود نداره، در حالی که در کشورهای اروپایی تا حد زیادی هنوز هم بقایاش وجود داره. در دهه 60 که من هم کانادا، هم کشورهای اسکاندیناوی و هم اتریش رو در دهه 80 دیدم، در تمام اینها در حقیقت وجود داشته این چیزا. بنابراین حالا این بحث رو ادامه میدیم که بعد حالا ببینیم در چه شرایطی یارانه به وجود میاد و الان آقای احمدی نژاد میخواد چه کار بکنه و چرا این کشور رو به طرف در حقیقت تولیدات داخلی و به اصطلاح چیز رو نابود میکنه و مردم رو به طرف فقر. وقت من تمام، حتی یک دقیقه هم گذشته. من از عزیزان به این ترتیب این بحث ها رو در هفته های آینده ادامه میدیم و امیدوارم که برنامه بتونه با کمک عزیزان ادامه پیدا بکنه. میخوام یه اشاره بکنم، ساعت 9 برنامه تکرار خواهد شد در همین جا و بعدش هم در آرشیو عرصه‌ای که تلویزیون مردم خواهد بود و در سایت خودم. تا هفته ی آینده از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.